ساعت 15 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی وارد ایران شدند. گفتگوهای ایران و پنجه به علاوه یک از امروز در نیویورک آغاز می شود. وزیر آموزش و پرورش میگوید وزیر اطلاعات برای پیگیری وضعیت معلمان زندانی قول مساعد داده است. درود شنوندگان گرامی، تیم بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی برای بازدید از دو سایت هسته‌ای و گفتگو با مقامات ایرانی بامداد امروز وارد ایران شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این تیم قرار است هنگام حضور در ایران از معدن اورانیوم ساغند و کارخانه تولید کیک زرد اردکان دیدار کند. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که تیم بازرسان بامداد امروز قبل از سفر به استان یزد برای بازدید از این دو مکان درباره ادامه فعالیت‌های تأسیسات آب سنگین عراق با مقامات سازمان انرژی اتمی ایران گفتگو کرده است. ماسیمو آپارو، معاون یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، سرپرستی این تیم از بازرسان آژانس را در سفر به ایران به عهده دارد. کارشناسان هسته ایران و گروه پنج به علاوه یک از امروز گفتگوهای خود را در نیویورک برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای به مدت یک هفته آغاز می کنند. قرار است با پایان مذاکرات کارشناسی هفته آینده گفتگوها در سطح مقامات عالی دو طرف در وین از سر گرفته شود. بنابر توافق شش ماهی که آذر ماه گذشته در ژنو به امضا رسید، فعالیت‌های حساس هسته‌ای ایران تعلیق شد و در مقابل بخشی از تحریم‌های بین‌المللی نیز کاهش یافت. وزیر آموزش و پرورش از قول مساعد وزیر اطلاعات برای ملاقات با نماینده تشکل‌های فرهنگیان درباره بحث و بررسی آزادی برخی معلمان زندانی اطلاع داده است. علی اصغر فانی امروز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا درباره آخرین وضعیت معلمان زندانی گفت قول کلی را از وزیر اطلاعات گرفته است تا با نماینده تشکل‌های فرهنگیان ملاقات کند و هر زمان که این هماهنگی انجام شود وزیر اطلاعات آماده انجام این دیدار است. وزیر آموزش و پرورش بیشتر نسبت به پیگیری مشکلات معلمان زندانی قول مساعد داده بود. کانون صنفی معلمان از مهمترین تشکل‌های صنفی معلمان ایران در آخرین بیانیه‌اش به مناسبت روز معلم از برخوردهای اخیر با فعالان حقوق معلمان از جمله رسول بداغی، محمود باقری و محمد داوری در زندان‌ها ابراز تأسف کرده بود. بنابر گزارش‌ها از سوریه، درگیری میان گروه‌های رقیب در شرق آن کشور در روزهای اخیر بیش از 60 کشته بر جای گذاشته است. به گفته فعالان حقوق بشر در روزهای اخیر ده‌ها هزار تن از ساکنان منطقه خانه‌های خود را ترک کردند. این خشونت‌ها در حالی جریان دارد که روز یک شنبه دیوان عالی قانون اساسی سوریه اعلام کرد که بشار اسد و دو نفر دیگر خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آن کشور که قرار است در ماه ژوئن برگزار شود نامزد کردند و نامزدیشان تایید شده است. ساعت 15:04 ایران. در اینجا بخش دیگری از رشته برنامه‌ای را می‌شنوید پیرامون از دست رفتگان اعتراضات سال 88 ایران.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. صدای همهمه داخل بند را پر کرده است. چشمهای جوان 18 ساله پر از هراس است. با دلهوره به نوشته های ناخوانای روی دیوار بند نگاه می کند و بعد آرام از جایش بلند می شود تا خودش را برای رفتن به حمام آماده کند. محمد پیش از آن که اتاق را ترک کند چند بار محکم با لبه تخت برخورد می کند. نای ایستادن روی پاهایش را ندارد. هم بندی هایش با نگرانی دستش را می گیرند، اما محمد می گوید چیزی نیست و اتاق را برای رفتن به حمام ترک می کند. اینجا زندان اوین است و این جوانان کسانی هستند که در درگیری های حوادث بعد از انتخابات 88 بازداشت شده و حالا با اتوبوسی از بازداشتگاه کهریزک به این زندان منتقل شدند. کمی قبل تر، امروز 18 تیر ماه 88 است. معترضان به نتایج انتخابات بعد از گذشت چند ماه دوباره برای اعتراض به خیابان آمدند. نیروهای ضد شورش در جای جای خیابان انقلاب حوالی کوی دانشگاه مستقر شدند. مأموران ضد شورش نیز برای پراکنده کردن ازدحام جمعیتی که در پیاده‌روها و خیابان‌ها ایستادند، گاز اشک‌آور شلیک می‌کنند. چند موتور سوار با لباس‌های شخصی از موتورهایشان پیاده شده و به میان مردم آمدند.
بچه‌ها بیاید رسید، بچه‌ها بیاید.
باتوم‌هایشان روی تن راهپیمایی کنندگان و عابران پیاده فرود می‌آید و جمعی از آنها را نیز کشان کشان سوار خودروی ون بزرگی می‌کنند و با خود می‌برند. محمد کامرانی یکی از آنهاست. بعدها از زبان علی کامرانی پدر محمد می‌شنوم که آن روزها فرزند او در کدام خیابان و چگونه بازداشت شد.
خیابان ولی از در خیابان دمشق با دوستش در واقع رفتن مدرسه شهید مطهریشون اونجا درس می‌خوندن. باشن میرفتن مدرسه شون. برای چی؟ به چه جرمی؟ گناهش چیست؟ اگر نمیتونه از حقوق شهروندی استفاده کنه باید اعلام کنید آقا حکومت نظامیت نباید بیاد بیرون. ولی بچه من که دنبال کار روزمره و موزه درس و مشق و مدرسهش بود، برای چی بچه من گرفتی؟
بیشتر جوانهایی که در بند نشستند کسانی هستند که 18 تیر ماه 88 پس از بازداشت در خیابان ابتدا به بازداشتگاه کهریزک منتقل شده و بنا به گفته مسئولان نیروی انتظامی هم در هنگام بازداشت و هم در خود کهریزک مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتند. آنها در مسیر کهریزک به اوین شاهد جان دادن یکی از همراهان خود به نام امیر جوادی فر بودند. امیر نیز همراه آنها و در 18 تیر ماه بازداشت شده بود. حالا نگرانی و دلهوره از چشمهای همهشان پیداست. امید حجارها یکی از این بازداشت شدگان است.
قبل از اینکه کهریزکم بریم تو میدون انقلاب که اونجا تو پلیس پیشگیری بودیم، محمد از اونجا با من صحبت کرد و اونجا با هم آشنا شدیم. اونجا به من گفت من کنکور پزشکی دارم و به خاطر شرایط پدر من، چون من باهاشون صحبت کردم، چون پدر من نظامی بودن، گفتم احتمال داره پدرم هم بیاد دنبالم و اینا، تو اگر پدرت اومد دنبالت بگو یه فکری هم برام بکنه، من امتحان دارم، امتحان کنکور دارم، خیلی باید زحمت کشیدم، بگو یه فکری هم برام بکنه و میتونه برام هم کاری بکنه. این جمله یکی از محمد کامرانی تو گوش من هنوز زنگ میزنه، چون سن و سال کمی هم داشت، خیلی ترسیده بود. البته همه بچه‌ها همینجوری بودن، از بچه‌ها می‌خواست که حواسو داشته باشن، نوادرش باشن.
خانواده محمد کامرانی همه جا دنبال فرزندشان می‌گردند تا ببینند محمد که روز 18 تیر ماه از خانه بیرون رفته چرا تاکنون به خانه برنگشته است. آنها محمد کامرانی را سرانجام در پلیس امنیت تهران پیدا می‌کنند، اما آنجا کسی پاسخگو نیست. علی کامرانی پدر محمد به یکی از دوستان دوران دبیرستانش که حالا در یکی از نهادهای امنیتی ایران مشغول به کار شده است زنگ می‌زند و از او یاری می‌خواهد. او به گفته خودش حکم آزادی فرزندش را میگیرد، راهی اوین میشود تا محمد را به خانه برگرداند. اما آنجا اثری از محمد نیست. محمد کامرانی بعد از رفتن به حمام دیگر به بند باز نگشت، بلکه به خاطر وخیم شدن وضعیت جسمیش به بیمارستان منتقل شد. علت انتقال او به بیمارستان را بعدها بسیاری از مردم ایران از رادیو فرهنگ شنیدند، زمانی که کاظم جلالی نماینده شاهرود گزارشی از کمیته ویژه بررسی وضعیت بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات را در نشست علنی مجلس بازگو می کند.
محمد کامرانی نیز پس از دستگیری بدون بازجویی به زندان کهریزک منتقل می شود و از آنجا نیز همچون سایر زندان زندانیان مورد ضرب و شتم و تحقیر قرار میگیرد و وی نیز تحمل صدمات وارده را نداشته و پس از بازگشت به زندان اوین به بیمارستان لقمان منتقل میشود و در بیمارستان نیز رسیدگی لازم صورت نمیگیرد و وضعیت بحرانی نام برده پس از 30 ساعت از انتقال به بیمارستان به خانواده وی اطلاع داده میشود.
خانواده محمد کامرانی وارد بیمارستان میشوند. مادر تا به دیدن فرزندی که با زنجیر به تخت بسته شده است را ندارد. پدر محمد کامرانی در مصاحبه‌ای که آن روزها با او انجام داده بودم در شرح وضعیت محمد چنین میگوید:
علی‌رغم اینکه در کما بود، تخت بیمارستان لقمان با زنجیر بسته بودنش به تخت. بر اساس گزارشی که اون خانمی که اونجا بود گفته ویروسال اوردنش هیچ گونه اقدامی هم برایش نشده. من به لحاظ اینکه تب شدید داره و خیلی ناراحت است، کما هست و شدید تب شدید داره، هر طرفی حوله گرم میکنم برای از پیشانی جپاهاش منتقل شدم بیمارستان مه، ولی اون پایین پزشکا متوجه شده بودن که چه اتفاقی افتاده و چه ظلمی بر ما شده.
محمد کامرانی در بیمارستان مه جانش را از دست میدهد و پدر او علی کامرانی در اولین فرصت نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی می‌نویسد و به گفته خودش خواستار معرفی و محاکمه آمران قتل فرزندش می‌شود. آیت الله علی خامنه‌ای نیز پس از شکایت‌های پدر کامرانی و نیز شکایت خانواده دو تن دیگر از کشته شدگان کهریزک به نام‌های امیر جوادی فر و محسن روح الامینی دستور تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را می‌دهد. پس از آن بر اساس اعلام سازمان قضایی نیروهای مسلح 98 نفر از بازداشت شدگان کهریزک از نحوه رفتار ماموران این بازداشتگاه شکایت می‌کنند. یک سال گذشت و دادگاهی نیز برای محاکمه پرسنل نیروی انتظامی برگزار شد. اعضای خانواده کشته شدگان کهریزک به تعبیر خودشان جزئیات تکان دهنده‌ای از نحوه ضرب و شتم فرزندانشان را از زبان این شاکیان جوان می‌شنوند. پدر محمد کامرانی شرحی از شنیده‌های خود در این دادگاه را چنین بازگو می‌کند:
زمانی که دادگاه برگزار شد و اظهارات این بچه ها رو می‌شنیدیم، ما خانواده اصلا دیوانه و روانی بودیم. تو پاسه از شب گریه داری و اصلا حال طبیعی نداشتیم. به لحاظ اینکه این موضوع رو وقتی در ذهن ما تداعی می‌شد و تکرار می‌شد، موهای بدنمون راست می‌شد.
در رسانه‌های نزدیک به محافل امنیتی اعلام شده است که با تدبیر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و پرداخت خسارت و دلجویی از شاکیان کهریزک، تعداد 51 نفر از آنان رضایت دادند. شاهدان ضرب و شتم و کشته شدن محمد کامرانی همین شاکیان هستند و خانواده‌های کشته شدگان امید دارند که سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران که دستور انتقال بازداشت شدگان به کهریزک را صادر کرده بود و سایر آمران پرونده کهریزک از طریق شکایت همین شاهدان عینی محاکمه شوند. یکی از این شاکیان منصرف شده، حمید حجارها، بازداشتی سابق کهریزک است که دلیل پس گرفتن شکایت خود را چنین بازگو می کند:
من جزو 4-5 نفر اولی بودم که رضایت دادم تو پرونده کهریزک و به خاطر فشارهای زیادی بود که روی خودم و خانواده‌ام بود و علیرغم اینکه آقای کامرانی رو خیلی دوستشون دارم، مثل عمو خودم دوستشون دارم، همیشه به خودشون هم اینو گفتم، اصلا اینجا میخوام بهشون بگم که تحت فشار بودم این کارو کردم و اگر من ناراحت هستم سر اون قضیه، اصلا اجازهشون عذرخواهی میکنم.
خواهر، برادر و مادر محمد کامرانی از زبان پدر خانواده میشنوند که سعید مرتضوی سرانجام بعد از گذشت 3.5 سال بازداشت شده است. آنها میدانند که علت این بازداشت هیچ ارتباطی به پرونده کهریزک ندارد، اما لبخند به لبهای این خانواده می نشیند. پدر محمد کامرانی می گوید: ما در خانه نماز شکر خوانده ایم وقتی دیدیم یکی از آمران اصلی پرونده قتل پسرمان بازداشت شد. اما این خوشحالی دوام زیادی نداشت. سعید مرتضوی تنها یک روز در اوین ماند. خانواده محمد کامرانی نیز به خاطر می آورند عبارت آزادی از اوین را روی حکم دادگاه 24 تیر ماه، روزی که با این حکم در دستهایشان راهی اوین شدند. اما آنچه نصیب خانواده محمد کامرانی شد نه آزادی بلکه پیکر کمجان محمد کامرانی در اغما بود. محمد 2 روز بعد چشم از جهان فرو بست.